بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان گرامی، تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله خبری شبانگاهی در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امیر آرمین مهمترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی شما میرساند.
درود بر شنونده عزیز و گرامی. شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه برخورد با بحران هسته‌ای و موشکی کره شمالی دچار دو دستگی است. کره شمالی اعلام کرده است در نظر دارد یک آزمایش هسته‌ای انجام بدهد. جان بولتون سفیر دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد در پی گفتگوها با سفیران کشورهای عضو دائمی شورای امنیت در پشت درهای بسته گفت شورا یک پارچه نیست. دولت عراق فعالیت یک واحد پلیس در بغداد را متوقف کرد. واحد هشتم پلیس ملی عراق بنا به تصمیم دولت به خارج از بغداد اعزام می شود. گفته می شود خرابکاران در این واحد رخنه کردند. خاویر سولانا می گوید ایران با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم موافقت نکرده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست گفتگو با ایران در برنامه اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد با وجود پیشرفت‌های مهم در بسیاری زمینه‌ها در جریان گفتگو با ایران، تهران حاضر به تعلیق غنی‌سازی نیست. آقای سولانا در این حال گفت به باور وی مسئله ایران تنها از راه گفتگو قابل حل است، هرچند گفتگوها نمی‌تواند تا بی‌نهایت ادامه یابد و اکنون توپ در زمین ایران است. قرار است وزیران امور خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 در لندن روز جمعه راه‌های برخورد با ایران و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه آن کشور را بررسی کنند. شیمون پرس خواستار یک پارچگی جامعه جهانی در برابر ایران شد. معاون نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی روز چهارشنبه با خبرنگاران در شهر برلین گفت چرا ایران به نظر می‌رسد اینقدر قوی است و پاسخ این است که تنها دلیل قوی بودن ایران ضعف جامعه بین‌المللی است. اگر نیروهای مسئول در جامعه بین‌المللی موضعی قوی می‌داشتند با ایران مشکلی وجود نداشت، اما امروز تفرقه غرب و شکاف غرب با شرق به ایران امکان داده است جامعه جهانی را به ریشخند بگیرد. مشکلات ثبت نام دانشجویان ستاره دار همچنان ادامه دارد. پیمان عارف تا کنون موفق نشده است در رشته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ثبت نام کند و بابک زمانیان دانشجوی ثبت نام نشده دانشگاه امیرکبیر در اعتراض در ساختمان معاونت دانشجویی تحسن اختیار کرده است. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل و وزیر کار ایران درباره کارگران اخراجی عضو سندیکای واحد اتوبوسرانی تهران و هومه توضیح خواست. دیوید کاکرافت دبیر فدراسیون از اعمال محدودیت‌ها برای منصور اوسانلو دبیر سندیکای واحد و خانواده‌اش و محروم شدن آنان از ابتدایی ترین حقوق انسانی یعنی حق حرکت و فعالیت انتقاد کرده و گفته است در خلال 9 ماه گذشته مسئولان شرکت واحد به 50 نفر کارگران شرکت اجازه بازگشت به کار را ندادند. فدراسیون از وزیر کار ایران خواسته است حق کارگران در برپایی سندیکا را بشناسد و به اذیت و آزار فعالان این سندیکای واقعی کارگری که نماینده هزاران کارگر است پایان داده شود. آمریکا هواپیماهای مسافری ایرباس فعال در ایران را تعمیر می‌کند. وزارت بازرگانی فدرال در بیانیه روز سه‌شنبه به کنگره اطلاع داد بنا به توصیه وزارت خزانه‌داری در نظر دارد موتور هواپیماهای مسافری ایرباس را که در ایران فعالیت دارند تعمیر کند و قطعه‌های یدکی مورد نیاز را به ایران بفروشد. بنا به این بیانیه همه تعمیرها در کشور سوم انجام خواهد شد و قطعه‌های یدکی نیز به طور مستقیم به ایران فرستاده نمی‌شود. علت این تصمیم آمریکا نگرانی درباره ایمنی هواپیماهای ایرباس است که در خطهای هوایی ایران فعالند. سه وزیر کابینه محمود احمدی نژاد استیضاح می‌شوند. وزیران بهداشت، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی بنا به درخواست شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخی که هنوز مشخص نشده مورد استیضاح قرار می‌گیرند و باید با حضور در مجلس به پرسش‌های نمایندگان دایر بر نارسایی‌ها در وزارتخانه‌شان پاسخ بدهند. و جایزه نوبل در شیمی به یک شیمیدان آمریکایی تعلق گرفت. راجر کورنبرگ فرزند آرتور کورنبرگ است که پدر او 47 سال پیش جایزه نوبل در پزشکی را نصیب خود کرد. راجر کورنبرگ با ادامه پژوهش‌های پدرش روی این طرح کار کرده که چگونه میتوان اطلاعات ژنتیکی نسخه برداری شده را به یاخته‌ها منتقل کرد و با تکثیر یاخته‌ها یک عضو یا اندام تازه درست کرد.
با تشکر از همکارم امیر آرمین و اکنون نگاهی داریم به اون چه در مجله شبانگاهی خواهید شنید. آخرین تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران. میزگردی در مورد محدودیت‌های حقوق اقلیت‌های جنسی در ایران در دومین نشست رسمی شورای تازه تأسیس حقوق بشر سازمان ملل در ژنو. نقشه مغز آلن، گزارشی در مورد یک وبسایت پژوهشی و گزارش‌های دیگر. خاویر سولانو، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده اروپایی درباره برنامه هسته‌ای ایران، روز چهارشنبه گفت ایران باید تصمیم بگیرد که آیا حاضر به گفتگو درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در آن کشور هست یا نه. به گفته آقای سولانو، جمهوری اسلامی تا به امروز هیچ تعهدی دایر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران نداده است. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه در بروکسل به اعضای پارلمان اروپایی گفت ساعت‌های بیشماری که صرف گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران شده تا به حال بی‌نتیجه بوده است. آقای سولانا گفت روند گفتگوهایش با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، درباره برنامه هسته‌ای ایران نمیتواند تا ابد ادامه پیدا کند و ایرانی ها اگر خواهان پایان گفتگوها در این زمینه اند باید تصمیمشان را اعلام کنند که در آن صورت پرونده ایران بهتر است به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده شود. آقای سولانا گفت به اعتقاد او بحران هسته‌ای ایران تنها از راه گفتگو قابل حل است و از جمهوری اسلامی خواست برای پیشگیری از خطر ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت به گفتگوها ادامه بدهد. این در حالی است که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، گفته است تحریم‌های احتمالی ایران را ناگزیر از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نخواهد کرد. کاندلیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، در رام الله بار دیگر بر اینکه جامعه بین المللی برای حفظ اعتبار نیاز به واکنش درباره برنامه هسته‌ای ایران دارد تاکید کرد. خانم رایس گفت
Iran has not decided to suspend its enrichment and reprocessing activities. There have been months of negotiations. There has been patience beyond.
ایران تصمیم به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نگرفته است و عملیات را ادامه می‌دهد. تا کنون مذاکره ماه‌ها ادامه داشته. صبر ما تا بعد از ضرب العجل 31 اوت هم ادامه یافته که صبر زیادی است. وقتی ببینیم که موضوع به 2.5 سال پیش و قرارداد پاریس باز می گردد. بنابراین من فکر می کنم ما به جایی رسیده ایم که ایرانی ها باید انتخاب کنند و جامعه بین المللی باید بر اساس آن انتخاب عمل
کنند.
یک مقام اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از نشست احتمالی وزیران امور خارجه کشورهای غربی به منظور مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران و ارزیابی گفتگوهای انجام شده تا به امروز خبر داد، گرچه زمان و محل احتمالی چنین نشستی هنوز معلوم نیست.
مسعود ملک از آخرین تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران گزارش می‌داد. در همین رابطه امروز شیمون پرز، معاون نخست وزیر اسرائیل، در یک نشست خبری در برلین سیاستی را که همینک اتحادیه اروپا در قبال مسئله اتمی ایران دنبال می‌کند مورد انتقاد قرار داد و گفت ایران دو نوع بمب در اختیار دارد که یکی اتمی است و دیگری انسانی. شهرام میریان، همکارمان در آلمان، نگاهی دارد به سخنان امروز شیمون پرز درباره مسئله اتمی ایران. با هم میشنویم.
شیمون پرز، معاون نخست وزیر اسرائیل که برای دریافت جایزه به برلین آمده است، امروز چهارشنبه در یک نشست خبری نرمش بیش از اندازه طرف‌های گفتگو با ایران را به باد انتقاد گرفت و گفت برای ادامه مذاکرات اتمی با ایران سازمان ملل شرایطی را ارائه کرد و در درجه اول از ایران خواست دست به تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم بزند. ایرانی‌ها اما به این خواسته توجهی نکردند. با این وجود گفتگوها ادامه یافت. شیمون پرز این عمل اتحادیه اروپا را اشتباه خواند و یادآور شد آمریکا اروپاییان را در جهت یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به مسئله اتمی ایران مورد حمایت قرار داد و تلاش کرد ائتلافی پدید آید. این ائتلاف ما به گفته شیمون پرز باید متحد و یک پارچه باشد. در غیر این صورت کار این ائتلاف و اتفاق را باید تمام شده دانست. معاون نخست وزیر اسرائیل سپس گفت ایران دو بمب در اختیار دارد که یکی اتمی است و دیگری انسانی. بمب انسانی به عقیده شیمون پرز محمود احمدی نژاد است. و اضافه کرد این نگرانی وجود دارد که ایران از توانایی هسته‌ای خود در جهت ترور و وحشت استفاده کند. از این رو تمامی رهبران کشورهای دنیا باید به یکدیگر بپیوندند تا جلوی ایران گرفته شود. پیشنهاد تازه ایران به فرانسه در مورد تأسیس یک مرکز مشترک غنی‌سازی اورانیوم را شیمون پرز نه راه حل بلکه تلاشی در جهت پرده پوشی از سوی ایران قلمداد کرد. شیمون پرز این سخنان را در برلین پس از دریافت جایزه‌ای با نام دی کوادریگا بر زبان جاری ساخت. این جایزه که ارزش آن 25,000 یورو است به خاطر تلاش‌ها و پایبندی پرز در حل اختلاف‌ها میان اسرائیل و عرب به وی داده شده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
نماینده سازمان همجنسگرایان ایرانی که برای دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسی در ایران فعالیت می‌کند، برای اولین بار در مقام نماینده ایران در جلسات بحث و گفتگو پیرامون حقوق اقلیت‌های جنسی در دومین نشست رسمی شورای تازه تأسیس حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سخنرانی خواهد کرد. قرار است نماینده این سازمان روز چهارشنبه در میزگردی که به همین منظور برگزار خواهد شد در مورد محدودیت‌های حقوق اقلیت‌های جنسی در جمهوری اسلامی ایران بحث و گفتگو کند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در حالی که شورای تازه تأسیس حقوق بشر سازمان ملل متحد دومین نشست رسمی خود را در ژنو آغاز کرده است، برای اولین بار دبیر کل سازمان همجنسگرایان ایرانی در مقام نماینده ایران در این نشست شرکت و در روز چهارشنبه ششم اکتبر در مورد وضعیت اقلیت‌های جنسی در این کشور سخنرانی خواهد کرد. قرار است در این نشست که به همت جمعیت جهانی همجنسگرایان همزمان با دومین نشست رسمی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برگزار شود، راهکارهای همکاری با این شورا مورد بررسی قرار گیرند. آرشام پارسی دبیر کل سازمان همجنسگرایان ایرانی با شرکت در این نشست در کنفرانس اقلیت‌های جنسی در کشورهای مسلمان وضعیت آنها را در ایران به تفصیل شرح خواهد داد. آرشام پارسی پیش از عزیمت به ژنو در گفتگوی تلفنی در تورنتو در مورد هدف این سازمان از شرکت در این کنفرانس به رادیو فردا چنین گفت:
برای اولین بار هست که سازمان همجنسگرایان ایرانی در سطوح بین‌المللی دعوت شده که صحبت کنه راجع به وضعیت اقلیت‌های جنسی ایرانی. به خاطر اینکه سازمان همجنسگرایان ایرانی عضو سازمان جهانی همجنسگرایان به عنوان نماینده ایران هست، دعوت شده که در مقر سازمان ملل در ژنو پنلی گذاشتن که راجع به وضعیت LGBT ها به نمایندگی از ایران صحبت خواهد کرد. فرصت بسیار خوبی هست ما بتونیم صحبت‌هامون رو در سطح بین‌المللی اعلام کنیم. و 3 سال پیش در اکتبر ما اولین فراخوان خودمون رو با حضور بچه‌ها انجام دادیم در یک اتاق مجازی یا خوب، و اون زمان ما 50 نفر عضو بیشتر نداشتیم و 20 نفر وارد اون اتاق شدن و هیچ کس حرف نزد به خاطر اینکه ترس و اضطراب بسیار زیادی وجود داشت. اون روز رو ما عید صدا نام گذاشته بودیم ولی هیچ صدایی در اون اتاق شنیده نشد. بعد از گذشت 3 سال ما در ژنو صحبت خواهیم کرد، صدای ما رو میلیون ها نفر خواهند شنید و ما در حدود 5,000 نفر عضو داریم و به راستی اکتبر امسال عید صدای ما خواهد بود. تصمیم داریم در این روز از حقوق اقلیت های جنسی ایرانی دفاع بکنیم و شرح بدیم که در چه وضعیتی در ایران و در خارج از ایران حتی بهم زندگی میکنیم.
در بخش دیگری از گفتگوی خود آقای پارسی در مورد مسائلی که در این نشست مطرح خواهند کرد و وضعیت فعلی اقلیت‌های جنسی در ایران به رادیو فردا گفت:
می‌خوام پیامی بدیم به خود همه همجنسگرایان که تنها نیستید. شما ما الان یک خانواده بزرگ جهانی هستیم. زمانی نیست که ما بخوایم فکر کنیم که دیگه هیچ کس به حال ما فکر نمی‌کنه و هیچ کس به ما توجه نداره. به خانواده‌های ایرانی می‌خوایم بگیم که فرزندان خودتون رو ترد نکنید به خاطر گرایش جنسی‌شون. به ملت ایران می‌خوایم بگیم که به خاطر گرایش جنسی درست نیست که دیگران رو ترد کنید و حقوقشون رو رعایت نکنید. حقوق بشر متعلق به همه انسان ها هست. حقوق بشر متعلق به ما نیز هم هست و تلاش برای دموکراسی و رسیدن به آزادی جدای از رعایت حقوق همجنسگرایان، جدای از رعایت حقوق زنان، جدای از رعایت حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و دیگر فعالان نیست. باید حقوق همدیگر رو به رسمیت بشناسیم. به دولت ایران می‌خوایم بگیم که ما به دلیل قوانین موجود اجازه داشتن تشکل‌ها در داخل ایران نداریم و آزادی فردی و حقوق شهروندی ما زیر پا گذاشته شده به دلیل وجود قوانین، به سران کشورهای اسلامی پیام خواهیم داد که به اسم اسلام همجنسگرایان اعدام میشن، سنگسار میشن و اگر معتقد هستن که بایستی اسلام محافظت کنه از انسانها و اسلام دین خشونت نیست، از سازمان سران کشورهای اسلامی خواهش میکنیم که نسبت به این اقدامات و این نقض قوانین حقوق بشر اعتراض بکنه و عکس العمل نشون بده. کمیسیون قید حقوق بشر سازمان ملل خواهیم گفت که مسئله ایران فقط مسئله اتمی نیست، همجنسگرایان، زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی همه و همه تحت فشار هستند و بایستی خود ملت برای رسیدن به آزادی تلاش بکنند و از تمامی سازمان‌ها خواهش می‌کنیم کمک سازمان همجنسگرایان ایرانی باشند تا بتونیم تلاش کنیم برای رسیدن به آزادی. همجنسگرایان ایرانی و دیگر جنسگونگان ایرانی و همچنین دو جنسگرایان در داخل ایران فشارهای بسیار زیادی چه از طریق خانواده، چه از طریق خود مردم و چه از طریق خودشون به خودشون وارد میشه. خیلی از اونها به خود باوری نرسیدن به خاطر اندیشه ها و اون آموزش های غلطی که از دوران کودکی به اونها داده شده بوده. فکر میکنن که انسان هایی هستن بیمار هستن، در صورتی که بایستی ما این تلاش رو بکنیم و این اطلاعات رو بهشون برسونیم که شما همجنسگرایان یا دیگر جنسگونگان هیچ تفاوتی با دیگر انسان ها ندارید و کاملا نرمال هستید. و اما متاسفانه خیلی ها هنوز فکر میکنن یک مسئله روانی هست و میشه تغییرش داد. خیلی ها برای برطرف کردن این مزدف به ازدواج میزنن و بعد از چند سال کانون خاطر از بین میبرن. آمارهای طلاق زیاد میشه، آمارهای اعتیاد زیاد میشه و یک مسئله کاملا اجتماعی است که بایستی بهش بسیار اهمیت داد.
مریم اقوامی، تورنتو.
قرار است دبیرکل سازمان همجنسگرایان ایرانی به عنوان نماینده ایران در شورای تازه تأسیس حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کند. گزارش مریم اقوامی را می‌شنیدید.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
کره جنوبی روز چهارشنبه به جمع کشورهای پیوست که درباره انجام آزمایش احتمالی اتمی به کره شمالی هشدار دادند و چنین اقدامی را در راستای انزوای هرچه بیشتر آن کشور توصیف کردند. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
شو کیوهو سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی روز چهارشنبه درباره یک آزمایش احتمالی اتمی کره شمالی ابراز نگرانی و یأس شدید کرد.
우리 정부는 북한이 핵무기를 보유하는 것을 결코 용납하지 않는다는.
아가의 슈 미고얏 코레의 جنوبی هرگز برخورداری کره شمالی از سلاح هسته‌ای را نخواهد پذیرفت و از آن کشور خواست بیدرنگ از انجام آزمایش احتمالی اتمی‌اش چشم پوشی کند.
핵실험 계획을 즉각 취소할 것을 촉구한다.
کره جنوبی میگوید پیونگیانگ در صورت اقدام به انجام چنین آزمایشی باید مسئولیت عواقب آن را بپذیرد. وزارت وحدت کره جنوبی هشدار داده است آزمایش احتمالی اتمی کره شمالی میتواند سیاست‌ها و همکاری‌های اقتصادی سئول با پیونگیانگ را دگرگون کند، گرچه جزئیاتی در این زمینه ارائه نشده است. یو میونگ هان معاون وزارت امور خارجه کره جنوبی هشدار داده است این کشور در واکنش به آزمایش احتمالی اتمی کره شمالی تنها نخواهد بود. آقای یو میگوید کره شمالی در صورت اقدام به آزمایش اتمی با واکنش شدید و متحد جامعه بین المللی روبرو خواهد شد و حتی واکنش هایی در مقاطع بالاتر نظیر شورای امنیت سازمان ملل متحد. مقام های ژاپن پیشتر اعلام کردند هیچ گونه آزمایش اتمی از سوی کره شمالی قابل قبول نخواهد بود. در همین حال چینی ها نیز از پیونگیانگ خواستند در زمینه اقدام به آزمایش احتمالی اتمی خودداری پیشه کند. وزارت امور خارجه استرالیا روز چهارشنبه سفیر کره شمالی در این کشور را فراخواند و درباره اقدام احتمالی آن کشور به انجام آزمایش اتمی شدیداً هشدار داد. الکساندر دونر وزیر امور خارجه استرالیا میگوید
This will lead to a very substantial escalation in tensions in North Asia.
چون این اقدامی به تنش‌ها در منطقه شمال آسیا به شدت دامن خواهد زد. این گونه اقدام‌ها توسعه برنامه اتمی و تهدید به انجام یک آزمایش هسته‌ای به بیشتر منزوی شدن کره شمالی منتهی و باعث خواهد شد به این کشور به عنوان یک تهدید نگریسته شود.
این در حالی است که یک دیپلمات کره شمالی در استرالیا توجیه پیونگیانگ برای انجام یک آزمایش احتمالی هسته‌ای را نیاز این کشور به اقدام پیشگیرنده علیه آنچه خصومت‌های آمریکا خوانده شده اعلام کرده است. در همین حال ایالات متحده میگوید قصد حمله به کره شمالی را ندارد و سالهاست با روسیه، چین، ژاپن و کره جنوبی تلاش میکند آن کشور را متقاعد کند در قبال دریافت مشوقهای اقتصادی و دیپلماتیک دست از برنامه هسته‌ایش بردارد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا آزمایش احتمالی اتمی کره شمالی را اقدامی بسیار تحریک آمیز توصیف کرده است.
گزارش مسعود ملک را شنیدید در مورد اعتراض کره جنوبی به همسایه شمالیش در زمینه انجام آزمایش اتمی. اما علاوه بر کره جنوبی، چین دیگر همسایه کره شمالی نیز نسبت به احتمال انجام آزمایش اتمی کره شمالی واکنش نشان داده است. کره شمالی اعلام کرده که قصد دارد دست به انجام یک آزمایش اتمی بزند. واکنش چین به این اعلام کره شمالی محتاطانه بوده است. در بیانیه رسمی وزارت امور خارجه چین که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است که پکن امیدوار است کره شمالی آرامش خود را حفظ کرده و از انجام این آزمایش خودداری کند. چین همچنین به دیگر کشورها هشدار داده که از دست دادن به اقدامهایی که ممکن است تنش‌ها را افزایش دهد خودداری کنند. این پاسخ چین نشان دهنده یک وضعیت بغرنجی است که چین در برخورد با این همسایه متحد کمونیست گرفتار آن شده است. چین از یک سو می‌خواهد که روابط خوبش و دست کم نفوذی را که بر این کشور دارد حفظ کند و سوی دیگر می‌خواهد که مانع آن شود که کیم جونگ ایل در همسایگی چین جنگی اتمی را به راه اندازد. چین با وجود آن که از میزبانان مذاکرات شش جانبه با هدف متقاعد کردن کره شمالی برای دست برداشتن از تولید سلاح اتمی بوده، معمولاً از این کشور انتقاد نمی‌کند. اما تحولات اخیر چین را واداشته تا در این جریان کمی جانب آمریکا، ژاپن و دیگر کشورهای مخالف برنامه اتمی کره شمالی را بگیرد. در ماه ژوئیه چین با وجود عدم تمایلش به همراه دیگر کشورهای عضو شورای امنیت طی قطعنامه‌ای انجام آزمایش موشکی کره شمالی را محکوم کرد. تحلیلگران میگویند اینکه کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرده که قصد انجام آزمایش اتمی را دارد بر چین فشار آورده تا در این رابطه موضعی محکمی اتخاذ کند. رابرت راس، استاد علوم سیاسی و متخصص مسائل کره شمالی در کالج بوستون میگوید کیم جونگ ایل امید دارد پکن به این نکته توجه کند که کره شمالی نمیتواند فشارهای جاری را بدون از هم پاشیدن نظام تحمل کند.
از جهاتی چالش کره شمالی برای چین بسیار دردآور است. چین میداند ابزاری که ممکن است در مذاکره با کره شمالی در مصالحه پیرامون برنامه اتمیش بکار آید، همان ابزاری است که استفاده از آن میتواند به نابودی رژیم کره شمالی بیانجامد.
چین عمده‌ترین تامین کننده مواد غذایی و سوخت کره شمالی است و میتواند از طریق قطع این کمک‌ها به کره شمالی فشار آورد که البته این کار منجر به تضعیف رژیم تا حد از هم پاشیدگی آن خواهد شد. تحلیلگران از جمله پروفسور راس میگویند که پکن نمیخواهد شاهد یک بحران انسانی در کره شمالی باشد که لاجرم به روان شدن سیل پناهندگان به شمال چین منجر خواهد شد. چین همچنین نمیخواهد که شاهد بی‌ثباتی در مرزهای این کشور باشد.
کره شمالی از جهاتی روی چین حساب میکند که خواهان چنین چیزی نباشد و بنابراین فشار کمتری بر کره شمالی برای انجام مصالحه وارد کند.
کره شمالی ماه ژوئیه اقدام به آزمایش پرتاب چندین موشک بالستیک کرد که با واکنش جامعه بین‌المللی روبرو شد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
سایت اینترنتی آلن برین اتلاس یا نقشه مغز آلن یکی دیگر از وبسایت‌های جالب و دیدنی است که بسیاری از پژوهشگران علم پزشکی با استفاده از آن می‌توانند به پرسش‌های زیادی در رابطه با مغز و بیماری‌های مربوط به آن پاسخ دهند. لیلی صدر توضیحات بیشتر در رابطه با این سایت را با آگاهی شما می‌رساند.
در سایت اینترنتی که در این گزارش به شما معرفی می‌کنم با چگونگی کار مغز آشنا می‌شویم. سایت اینترنتی آلن برین اطلس یا نقشه مغز آلن. دکتر آلن جونز، رئیس پروژه برین اطلس می‌گوید این سایت یک پایگاه اطلاعاتی اینترنتی است از مغز موش که با اینکه از مغز انسان ساده‌تر است، شباهت‌های زیادی با آن دارد.
So what is the Allen Brain Atlas? If the Human Genome Project described the what, it described what is the
Allen Brain Atlas چیست؟ اگر نقشه ژن انسانی آنچنان که توصیف شده به این سوال جواب بدهد که ژن چیست و ژن‌ها چه هستند، Allen Brain Atlas نخستین نقشه ای است که به پرسشی پیرامون مکان ژن‌ها پاسخ می‌دهد، جایی که این اندام بسیار پیچیده یعنی مغز دارای 21,000 از این ژن هاست.
Where in this complex organ called the brain are all 21,000 of these genes turned on.
پال آلن، شخصی که به همراه بیل گیتس کمپانی مایکروسافت را تأسیس کرد، بودجه سایت برین اطلس را تأمین می‌کند. او بخشی از سرمایه عظیم خود را که از کمپانی مایکروسافت به دست آورد، صرف تحقیقات پزشکی می‌کند.
We put together a team, I think it's about 80 people today, and in less than 4 years with a lot of hard work.
ما در کمتر از 4 سال یک گروه تشکیل داده ایم، حدود 80 نفر. در حال حاضر به سختی تلاش میکنند تا با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی گرافیکی اطلاعات کامل، دقیق و موثق را در مورد ژن‌های مغز موش به طور ساده در اختیار بازدید کنندگان از سایت قرار بدهند.
هدف سایت برین اطلس اطلاع رسانی در مورد رابطه میان ژن‌های مخصوص، مکان‌های ویژه و فعالیت‌های مغز است. پال آلن میگوید سایت برین اطلس این امکان را به دانشمندان در هر جای دنیا میدهد که به اطلاعات بنیادین در مورد مغز و دستورهای هر ژن در رابطه با ژن دیگر دسترسی داشته باشند.
Scientists from China to Scandinavia, anywhere in Europe, anywhere in the world can get online and in minutes.
دانشمندان از چین تا اسکاندیناوی و در سراسر اروپا و در هر جای دنیا می توانند با وصل شدن به اینترنت همبستگی میان ژن‌ها و یا ژن‌های ویژه مورد نظر خود را مشاهده کنند. در این پایگاه اطلاعاتی ما شاهد ساختار دقیق مغز موش هستیم که من فکر نمی‌کنم هیچ کس پیش از این از آن اطلاع داشته است. بنابراین بسیار هیجان آور است که ما امروز شاهد کامل شدن تلاش ها هستیم.
سایت اینترنتی برین اطلس بیشتر مورد استفاده پژوهشگران پزشکی قرار می گیرد، اما چون بیش از 90% ژن‌های انسان به موش شبیه است، این سایت می تواند به پژوهشگران کمک کند تا به دانش خود در مورد بیماری های از قبیل آلزایمر یا فراموشی و یا سر بیفزایند. آدرس سایت اینترنتی برین اطلس www.brainatlas.org است.
گزارش لیلی صدر را شنیدید و در پایان مجله شبانگاهی نگاهی دیگر داریم به مهمترین خبرها. وزیر امور خارجه آمریکا با محمود عباس دیدار کرد. دولت عراق فعالیت یک واحد پلیس در بغداد را متوقف کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست گفتگو با ایران درباره برنامه اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد با وجود پیشرفت‌های مهم در بسیاری زمینه‌ها در جریان گفتگو با ایران، تهران حاضر به تعلیق غنی‌سازی نیست. شیمون پرز، معاون نخست وزیر اسرائیل، خواستار یکپارچگی جامعه جهانی در برابر ایران شد. فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل از وزیر کار ایران درباره کارگران اخراجی عضو سندیکای واحد اتوبوسرانی تهران توضیح خواست. مشکلات ثبت نام دانشجویان ستاره‌دار در ایران همچنان ادامه دارد. وزارت بازرگانی فدرال آمریکا در بیانیه روز سه‌شنبه به کنگره اطلاع داد بنا به توصیه وزارت خزانه‌داری در نظر دارد موتور هواپیماهای مسافری ایرباس را که در ایران فعالیت دارند تعمیر کند و قطعه های یدکی مورد نیاز را به ایران بفروشد. ثبت نام برای قرعه کشی کارت سبز برای سال 2008 آمریکا از روز چهارشنبه آغاز شد. جایزه نوبل در شیمی به یک شیمیدان آمریکایی تعلق گرفته است. رهبران ژاپن، چین و کره جنوبی درباره بحران اتمی کره شمالی گفتگو خواهند کرد. سه وزیر کابینه محمود احمدی نژاد استیضاح می‌شوند. وزیران بهداشت، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی بنا به درخواست شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخی که هنوز مشخص نشده مورد استیضاح قرار می‌گیرند. ساکت زاهدوف، یک روزنامه‌نگار طنزنویس مخالف با الهام علیف به 3 سال زندان محکوم شد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه برخورد با بحران هسته‌ای و موشکی کره شمالی دچار 2 دستگی شده است. کره شمالی اعلام کرده است در نظر دارد یک آزمایش هسته‌ای انجام بدهد. جان بولتون، سفیر دائمی آمریکا در سازمان ملل، در پی گفتگوها با سفیران کشورهای عضو دائمی شورای امنیت در پشت درهای بسته گفت شورا یک پارچه نیست. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در